بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. ورضيكم خلفاء في أرضه وحججا على بريته وأنصارا لدينه وحفظة لسره وخزنة لعلمه ومستودعا لحكمته وتراجمة لوحيه وأركانا لتوحيده وشهداء على خلقه وأعلاما لعباده ومنارا في بلاده وأدلاء على صراطه. همه این جمله ها متعلقند به همون رضیکم که در اول این فراز خوندیم، و رضیکم خلفاء فی ارضه و حججا علی بریته فاخر. ما در مباحث قبلمون و رضیکم خلفاء فی ارضه را بیان کردیم که دیگه اون مطالب را تکرار نمی کنم، فقط برای اینکه ربط پیدا کنه بحث ما و ارتباط پیدا بکنه و استمرار پیدا کنه، کلمه رضا را اول به نحو اجمال معنا می کنم تا بعد ادامه بدیم بحث را. رضا ضد سخط هست، همچنانی که رحمت ضد غضب هست. رضا به شیء و رضیتم خلفاء فی ارضه، خداوند متعال رضایت داده است به این که ائمه علیهم السلام خلفای او باشند در زمین، یعنی اختیار کرده است ائمه را برای این جهت، و این که هیچ گونه سخطی نسبت به ائمه علیه السلام نیست و نخواهد بود. یعنی از اول که خداوند متعال رضایت داده است که ائمه خلفای او باشند در زمین، یعنی اونها را برای این جهت اختیار کرده است و رضایت به این جهت داده است که هرگز از اونها موجب سخطی صادر نشده است. که ما در مباحث قبل عرض کردیم که اختیار و انتخاب و اجتباع و اصطفاء و اینجور چیزها، اینها به هم نزدیکند ولیکن ترادف فیما بینشون وجود ندارد. خیلی به هم نزدیکن ولی مترادف نیستن. اجتباع، استفاء، انتخاب، اختیار. یکی از اینها باز ارتضاء هست. ارتضاء همون اختیاره اما با یک تفاوتی، نه اینکه با هم ترادف داشته باشن، چون من منکر ترادف هستم در این مفاهیم. فرقی که ارتضاء دارد با اختیار اینه که هر دو اختیاره، ارتضاء هم اختیاره، اما با این اضافه که اختیاری که توأم است با عدم سخط تا آخر، یعنی اون چی که موجب سخط باشد از این مختار به معنای اسم مفعول دیده نشده، صادر نشده. با این نقطه که ما به امتیاز هست، برای اینکه ترادف نیست، لذا راغد اصفهانی در کتاب المفردات اینطور میگوید، دقت کنید: رضا الله عن العبد، رضا الله عن العبد هو ان یراه، یعنی خداوند متعال ببیند عبد را، ان یراه مؤتمرن لامره و منتهیان عن نهیه، که خداوند متعال این عبد را چنین میبیند که مؤتمر است به اوامر خداوند متعال و منتهی از نواهی خداوند متعال در تمام افعال و اقوال و حرکات و سکنات و شؤونات، پس هیچ موجودی در سخط وجود نداره. این فرق بین ارتضاء و اختیار، که ارتضاء همون اختیاره اما به اضافه این خصوصیه. خب پس خداوند متعال ائمه علیهم السلام را انتخاب کرده، اختیار کرده، اما این اختیار و انتخاب مقرون به رضا از اول کار تا آخر. خب این ارتضاء و رضایت دادن خداوند متعال در جمله اولا به چیه؟ به این که ائمه علیهم السلام خلفاء او باشند فی ارضه، که ما بیان کردیم این کلمه خلافت را یک جلسه تقریبا کامل در این جهت صحبت کردیم که دیگه تکرار نمی کنم. بعد و حججن علی بریته، یعنی رضیکم حججن علی بریته، خداوند متعال رضایت داده است به این که ائمه علیهم الصلاه و السلام حجج او باشند علی بریته. خب این احتیاج به شرح داره. کلمه حجج جمع حجت، باید معنا بشه حجت یعنی چه، و علی بریته یعنی چه. رضیکم معلوم شد یعنی چه، رضیکم حججا علی بریته. خوب دقت بکنید، حجت در لغت بالخصوص در لغت قرآن که بنده معمولا از راغب اصفهانی استفاده می کنم، می گوید الحجتو. خوب دقت کنید، خیلی مفیده، خیلی هم ظریفه. الحجتو الدلالتو المبینتو للمحجه، ای المقصد المستقیم. این باید باز بشه. حجت یعنی دلالت. خب حالا دلالت را ترجمه کنیم به فارسی یعنی راهنمایی. اگه بخوام ترجمه کنیم به فارسی، الدلالتو المبینتو للمحجه، اون راهنمایی است که راه را کاملا مبین می کند. حالا اگه بخوام ترجمه کنیم به فارسی، حجت اون کسی است که یا اون چیزی است که راه را روشن میکنه به تمام معنا. در قرآن مجید خب مکرر این کلمه آمده، قل فلله الحجت البالغه. در جای دیگه لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل. ائمه علیهم الصلاة والسلام را خداوند متعال قرار داده، پذیرفته، رضایت داده به این که راهنما باشند، راهنمای مبین راه. یعنی چه؟ باز حالا ترجمه کردیم تا یک حدی فی الجمله روشن شد، اما احتیاج به شرح داره. ائمه علیهم السلام مبین راه هستند. خب دلیل اون طریق هند. خداوند متعال ائمه را حجت قرار داده، دلیل قرار داده بین خودش و خلق خود، علا بریته، چون بریه به معنای خلقه. خلق هم متصف میشه به خوبی هم متصف میشه به بدی. اولایی که هم خیر البریه، اولایی که هم شر البریه. ائمه علیهم الصلاة والسلام را ائمه خداوند متعال بین خود و خلق خود قرار داده، اعم از خلائق خوب و خلائق بد حجت قرار داده. حجت هم بنا شد که به معنای دلالت باشد، دلیلیت باشه، راهنماییت باشه، توضیح داده. ببینید خداوند متعال خلائق را که خلق کرده و اونها را مکلف کرده به تکالیفی، اساساً این خلقت بی هدف نیست. خداوند متعال غرض دارد از این خلقت. تعبیر میکنن از این غرض و هدف به رسیدن به کمال. از هدف چی شد؟ کمال شد. این هدف که کمال هست راه داره که باید در این راه حرکت کنیم، یعنی همه خلائق و بشر و بشریت حرکت کنند برای رسیدن به این هدف، که به جهت این هدف خداوند متعال بشر را خلق کرد. این راهی را که باید طی کنند بشریت، همونه که تعبیر میشه ازش به صراط مستقیم. خب پس خداوند متعال خلق کرد بشر را برای رسیدن به کمال. رسیدن به کمال راه خاص خودش رو داره. انسان باید در این راه قدم برداره تا به اون مقصد برسه. حرکت در این راه احتیاج به دلیل داره. که در این راه اولا انسان اشتباه نکنه، عوضی نرود. ثانیاً حالا علی فرض این که در طریق مستقیم هست و راه انحرافی نمی رود، اما در خود این مسیر اگر دچار مشکلی شد، شیعی سد راه شد، پس هم در اصل حرکت در این راه احتیاج دارد به راه نما و هم در استمرار این حرکت. پس این حرکت هم حدوثاً و هم بقاءاً احتیاج دارد به دلیل. لذا در این فرازی که خوندیم و ادلاء علی صراطه، اون راهی که منتهی می شود اون راه به خداوند متعال، یعنی به کمال، یعنی به قرب الهی، یعنی به رضوان خداوند متعال، این راه دلیل لازم داره. و ائمه ادلاء علی صراطه که خداوند متعال رضایت داد به این که ادلا اینها باشند، و این رضایت چون سوءن با انتخاب، یعنی غیر اینها منتخب خدا نیستند، چون گفتیم این رضایت همون اختیار و انتخاب به اضافه عدم سخط. پس اگر دیگری را دلیل قرار دادیم و دلیل نیست، چون راهی را میخواییم بریم که منتهی بشود به او، او باید این دلیل را معین باشد و معین کند. پس این دلیلیت ائمه علیهم السلام است که مورد رضای خداوند متعال. درست اینجا اومد. این رسیدن به این کمال که هدف بود وقتی حاصل میشه برای یک بشر که در تمام جهات وجودی این بشر صلاح و فلاح پیدا بشه. یعنی کمال در یک برد معنا نداره، فایده نداره و هدف نیست. هدف کمال بشر است. خب این بشر از نظر فکری و عقیدتی باید بشر صالحی باشد، یعنی درست فکر کنه، انحراف عقیدتی نداشته باشه، اصول دین او باید محکم باشه. این یک جهت وجود انسانه، چون وجود انسان یک بعدش فکر انسانه. دیگر این که از نظر عملی این بشر وقتی به کمال رسیده عملا، که نسبت به احکام مولا کاملا تعبد داشته باشه. عبد صالح باید باشه، یعنی مطیع باشه به اون چه که مولا گفته، مولا میخواد و مقرر کرده. پس در جمیع افعال و سلوک انسان باید که انقیاد داشته باشه، انقیاد کامل تا کمال عملی داشته باشه. پس یک کمال فکری لازم داریم، یک کمال بدنی و جسمی لازم داریم، و بعد یک کمال نفسانی لازم داریم که انسان از نظر اخلاقی فرد صالح با کمالی باشه. ممکنه کسی انحراف عقیدتی نداشته باشه، انحراف فکری در اون جهت نداشته باشه، از نظر فکر و عقیده و تفکر نه صحیح تفکرش، از نظر عمل هم به واجبات عمل میکنه، از محرمات اجتناب میکنه، مستحبات را حتی به جا میاره، حتی مکروهات را هم اجتناب میکنه، اما بخل داره، حسد داره، کبر داره و امثال ذالک از صفات سیئه. مزین به صفات حسنه نیست، منزه از صفات سیئه نیست. پس در این بعدش به کمال نرسیده و انسانی که مرکب از این جهات، وقتی این انسان کامل است که جمیع جهاتش به تر حد کمال برسه. پس بنابراین تهذیب نفس باید کرد که این نفس از صفات قبیح منزه بشه و به صفات حسن مزین بشه. خب عمر، اگر کسی از نظر فکری به کمال رسید در عالم تفکرش، از نظر عملی مرد کاملی بود، تعبدش، عبادتش، طاعتش، و از نظر نفسانی هم روی نفسش کار کرده بود به تعبیر ما، این سه جهت که رسیدگی شد و هر جهت به کمال متناسب با خودش رسید، یکون و هادن انسانو کاملا. خب این هدف، اما این هدف راه داره و برای حرکت در این راه احتیاج به راهنما داریم. حجت چی شد؟ الحجت و الدلاله المبینه محجه، یعنی این راه الطریق المستقیم. پس ما هم در جهات اعتقادیمون احتیاج به دلیل داریم و از ائمه علیهم السلام باید اعتقاداتمون رو بگیریم، هم در بعد عملی و عبادیمون باید در مکتب اهل بیت شاگردی کنیم، هم از نظر اخلاقی باید ارشادات و فرمایشات و کلمات اهل بیت علیهم السلام را بسنجیم، بررسی کنیم و در خودمون منعکس کنیم، به قول معروف پیاده کنیم در خودمون، نفیان و اثباتن، نفی صفات سیئه، اثبات صفات حسنه به اونجوری که فرمودن. پس ما احتیاج به دلیل داریم در هر سه بعدمون. این سه بعد هر بدر را تشکیل میده، این کمال هدف خلقته. پس ائمه را رقیهم خداوند متعال انتخبهم اختارهم، بر این جهت قرارشون داد، بر این که اگر میخواید در این مسیر حرکت کنید که بایدم بخواید و هدف من از خلقت شما هم همینه، اینا رو هم گذاشتم تا شما را دست می کنن به تغییر، به تغییر خدا آلون که در بعض از کلمات تغییر میکنن به دست میری. آیا می شود که خداوند متعال که خالق این بشر هست این بشر را خلق کنه و از او حرکت در راه کمال بخواهد؟ که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، البته عبادتی که از روی فهم و معرفت و کمال و شناخت باید باشه دیگه. خب پس او را خلق کرده و از او حرکت در راه کمال خواسته و رسیدن به کمال را هم میخواهد که من برسم به کمال، و از اون طرف خودش میدونه که در انتخاب راه من به اشتباه میفتم. نه فقط خودم به اشتباه میفتم، به اشتباه اندازان فراوانی هم وجود داره در هر زمانی، شیادانی در هر زمان وجود دارن، راه زنانی در هر زمان وجود دارن. خب پس من که قدرت تفخیر به تمام معنا که ندارم، از اون طرف کسانی هم هستن که من را به گمراهی بکشانند و از اون طرف همچون که قبلا عرض کردم در مسیر راه هم ممکنه دچار مشکلاتی بشن. خب می شود خداوند متعال برای منی که خلق کرده مرا و غرض داشته از خلقت من و مرا امر کرده که حرکت کنم در راه تحقیق اون غرض و می داند که قدرت تشخیص راه را ندارم و حل مشکلات را نمی توانم و از اون طرف دیگرانی هم هستن که نگذارن، با همه این مقدمات می شود که برای من راه نما نصب نکند، می شود دلیلی قرار ندهد که نقض قرارده، بلکه تحریف به ما لایتاقه. پس برهانن باید خداوند متعال امام بگذارد در هر زمانی در هر جامعه. تا وقتی که تحریف هست، تا وقتی که مکلفی وجود داره و از این مکلف عمل به تکلیف خواسته شده، با بیانی که عرض کردم لا محاله احتیاج به دلیل هست. خوب دقت میکنی؟ حالا به یک بیان دیگری که هم بیان دیگری و هم تثبیت مطلب و توضیح مطلب. ببینید برای رسیدن این بشر که خالقش خداوند متعاله و غرض هم هست از این خلقت که غرض رسیدن به کماله، برای رسیدن به این کمال که هدفه سه کار باید بشه. خوب دقت میکنید؟ یک کار مربوط است به خداوند متعال، به خود خداوند متعال. اون کار چیه؟ که یجب علی الله عقلا، به بیانی که عرض کردیم و الا تناقض لازم میاد، نقض غرض لازم میاد، تکلیف به مولای اتاق لازم میاد،
پس یجب علی الله و این وجودم اشتباه نشه، این وجود وجود عقدیه، یعنی به قاعده لطف به بیانی که عرض کردم. پس خداوند متعال باید دلیلی برای بشریت بگذارد تا این دلیل راهنما باشه این بشریت را که این بشر در طریق مستقیم حرکت بکنه به مقصد برسه، یا لااقل هرچی نزدیکتر بشه به مقصد، که در آخرت هم اهل نجات باشه. و این دلیل یا نبیه یا وسیله نبی در هر زمان. پس این یک کار که برموتشه به خداوند نمیدهد. کار دوم کاریست که به عهده اون نبی است یا اون وقی که این مسئولیت را به احسن وضع انجام دهد. و انبیا و اوصیاء انبیا در هر امتی این مسئولیت را پذیرفتند و به احسن وضع قیام کردن به این مسئولیت. این کار دوم. خب این دو تا کار که انجام شد، کار سوم کار کیه؟ دیگه کار خود بشره. این بشر که باید از دلیلیت این دلیل، از دلالت این دلیل استفاده بکنه، حدوثن و بقاهن به بیانی که عرض کردن، تا در مسیر حرکت بکنه منحرف بشه، در اثناء مسیر دچار مشکل نشه تا به هدف برسه، و به هدف هم که برسه ثمار خودشه، نفعی برای خداوند متعال نداره. که اگر همه این خلائق بر ضد کمال قدم بردارن ضرری به خداوند متعال وارد میشه؟ نه. پس خداوند متعال هست که این ائمه را برای این جهت قرار داده و رضایت داده به این معنا. اون وقت خداوند متعال قرار داد و رضا داد که اینها متحمل این مسئولیت باشن، اینها را در این جهت قرار داد، خلقشون کرد، خودشون هم به احسن وضع برزیدون عمل کردن. پس اگر بشر به کمال نرسید چی مقصره؟ قل فلله الحجت البالغه. روز قیامت وقتی از این بشر بپرسند که چرا این چنین شد، یا گفتن ببریدش به اون طرف، بشر در نگرده دیگه که چرا؟ قل فلله الحجت البالغه. لذا یادتونه در کفایه این آیه که مطرح شده در کجای کفایه مطرح شده؟ این جای کفایه در آیه مطرح شده تو ذهنم هست که بعد اونجا در ذهنش روایتی داره که قول فلله حجت البالغه. یعنی چه؟ یعنی وقتی عبد را آوردن در قیامت ازش سوال میشه که چرا عمل نکردی، میگوید به این که نمیدانستم تا عمل بکنم. خطاب میشه هلا تعلم؟ خب یکی یاد میگرفتی؟ اینجا دیگه سکوت میکنه، از جوابی نداره. قول فلله حجت البالغه. پس باید جایی باشد که عبد بتواند برود از اون سلوات بگیرد، و الا فلله حجت البالغه تمام نمیشه. این که در آیه دیگر داریم لئلا یکون للناس علی الله حجت، بعد از رسول، بله خداوند متعال پس از این که انبیا را نسب بکند، بعد از انبیا اوصیا را نقد کند، اون وقت دیگه حجتی عبد ندارد در برابر خداوند متعال. این است که در علم اصول یک تعریفی که برای حجت میکنن، میگن المنجز والمعذر، المنجزیت والمعذریه. حجیت یعنی که المنجزیه والمعذریه. اگر این عبد کسی را نداشته بره ازش بپرسه که آقا راه از کجا، چه در اون بور چه در این بور چه در بور سوم، نبود کسی او را دستگیری کنه، یاد بده، راهنمایی کنه، روز قیامت برمیگرده میگه خودش کسی را برای من نداشته بودی که برم ازش یاد بگیرم. اما نه، لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسل. رسول فرستادن مطلب تمام شد، قل فلله الحجت البالغه. و این از شأن ائمه علیهم الصلاه والسلام در جامعه بشریت. و حالا ما در دایره بشریت حرف میزنیم، کاری با سایر خلایق عدالتا ندارد. لذاست که با این بیانی که کردم، هر بشری که به جایی نرسد خودش مقصره در این عالم، و هر بشری که در اون عالم روسیه باشد خودش مقصره. مطلب تمامه از ناحیه خداوند متعال و از ناحیه ائمه اولیاء خداوند متعال، انبیاء و اوصیاء، مطلب تمامه. حالا در اینجا چند نکته رو باید عرض بکنم که این نکات را باید داشته باشیم. نکته اولش اینه که ائمه علیهم السلام مثل انبیا، اینا حجت خداوند متعال بر تمام بشریت علا بریته. نه این که عالم یک شهر است و عالم یک منطقه است و از کنم که روحانیه یک مثلا مسجد است و تمام شده رفت. نه، اینا حجت هم در تمام بشریت، اینا دلیل کل بشریت هم. این یک مطلب علا بریته. مطلب دوم، خوب دقت کنید، اینایی که این حالت را پیدا میکنن، این شأن را از ناحیه خداوند متعال پیدا میکنن، لامحاله باید معصوم باشن، غیر معصوم نمیتواند حجت باشه. معصومی که خودش خطا میکنه میتونه دلیل باشه برای دیگران، راهنما باشه به توی کمال بشریت. معصومی که اشتباه بکنه و احتمالاً عوضی نشون بده راه را، میشود حجت باشه. خب روز قیامت در میگرده میگه آقا اون کسی به خودت معین کرده بودی و من اینطور گفت. اون مثل یه معلمی که سر کلاس اگر به یک بچه ای مثلا درست کنید که یا شاگردان اون کلاس مطلب را اشتباهی شرح کرده باشه درس امروز را. نه، اینطور نیست، باید معصوم باشه. لذا برای رسیدن به کمال به غیر معصوم تمسک کردن، به حرفای غیر معصومین استدلال کردن، اونها را واسطه قرار دادن، از اونها کمک گرفتن، همه اینا باطله. مگر غیر معصوم باشه که از معصوم عقل کرده باشه، غیر معصوم باشه در مکتب معصوم تربیت شده باشه. بله، مطلب سوم اینه، اینان که این شأن را دارن، اینا در هر حالی که باشن دارای این شأنه، در رأس حکومت قرار بگیرن دارای این شأنه، در زندان حضرت محمد جعفر علیه السلام قرار بگیره سالا دارای همین شأنه، حاضر باشه توی جامعه و با مردم یا قائد باشه مثل امام زمان دارای همین شأنه. که حجت مقصر مایی بیانه که تکرار نکنم، دقت کردید با بیان آتیتی عرض کردن تکرار نکنم، راجب امام زمان ممکنه یک مفصلن بحث بکنم به حول الله، اما این نقطه در اینجا وقتی امام زمان قائلا حجتن با بیانی که عرض کردن خداوند متعال او را خلق کرد، او را برای دلیلیت نفت کرد، اگر من گمراهم در زمان غیبت من مقصرم، من مقصرم در غیبت او. این شد سه نقطه. نقطه چهارم دقت بکنید، هر اون چه که در دلیل بودن معتبر هست و لازم هست در ائمه علیه السلام موجوده. مثلا این که میخواد راه را نشون بده دلیل باشد راه را، یا مشکلاتی را که در این راه پیش میاد برای من حل بکنه، خب باید عالم باشه، راه را باید بشناسه، خب برا راهنما باشه، مشکلاتی پیش آمد بتونه برای من حل بکنه، پس علم باید داشته باشه یا نه؟ لذا و خزنتن لعلمه و رقیقو و خزنتن لعلمه. از اون طرف در این راهنمایی کردن و دلیلیت و دلیل بودن باید در عرض کنن که قدرت او و در توان او هر قدری که در توانش هست باید کوتاه باشه، کوتاهی نباید بکنه. برای چی؟ برای اینکه از اون طرف هیچ کوتاهی نباید باشه تا من مقصر باشم اگر راه نرفتم یا عوضی رفتم یا گیر افتادم در بین راه. لذا و انصارن لدینه، ائمه علیه السلام حتی به زندان رفتنشون دین رو نصرت دادن، حتی به شهید شدنشون دین رو نصرت دادن. یعنی در جمیع عرض کنن که خلاصه شرایطی که براشون پیش آمده که دین رو چگونه باید ترویج کنن و تأیید کنن و نصرت بدن، همون کار رو کردن. و انصارن دلیله، چون اگر بنا بشه کسی رو معین بکنن برای دلیلیت اما همکاری کنه، کوتاهی کنه، خب بعد این عبد برمیگرده میگه به این که آقا او کوتاهی کرد در راهنمایی من در دلیلیت من، ولی لازم به کن بالاقه تمام نمیشه. خب از اون طرف باز یک جهت دیگه لازمه که این راه راهی که راه خدایی صراط خداوند متعال است، میخواد برسونه این عبد را به خدا. پس اون کسی که میخواد دلیل باشه در این راه یک ارتباط خاصی هم با خدا باید داشته باشه، که احیانا نیاز به مدد غیبی اگر پیدا کرد مدد بهش برسه. و حفظتن به سره، یکی از احتمالات کلمه سره اسم عظمه، و این دلیل باید دارا باشه این جهت را، و اینا تمام نمیشه فلیلات رو به خود باله رن. این هم باز یک جهت که این فرازها ببینید هر کدوم یک نقطه ای داره. مطلب دیگه ببینید شما در هر زمانی که الان هم اشاره کردم، در هر زمانی دلیلیت احتیاج داره به یک اسلوب خاصی. مثلا راه زمان سید الشهدا سلام الله علیه یک راه بوده، یعنی دلیلیت اون عملی که باید انجام بشه. امیر المومنین راه دیگر، امام سجاد راه دیگره، امام صادق باز راه دیگری. یعنی شرایط روزگار جوری اقتضا میکنه که اون عرصان که مقتضای حکمت این است که این چنین عمل بشود برای دلیلیت، که او باید مثلا فرض بکنید که این ادعیه صحیحه سجادی رو در اختیار ما بذاره. امام سجاد علیه السلام، امام صادق باید فقه و حدیث را در اختیار ما بذارن، امام رضا علیه السلام باید چکار کنن؟ براهین عقلیه را باید به ما یاد بدن. پس و مستودعن لحکمته، این جهت باید در دلیل وجود داشته باشه که مطابق حکمت عمل بکنه در هر زمان. باز جهت دیگری که در ائمه علیهم السلام لازم است که باشد جهت اینه که تمام اون چی که ائمه علیهم السلام میگن باید وحی الهی باشد. اگر اون چرا که امام میگوید وحی الهی و مستند به وحی نباشد و کلام خدا نباشد، خدا نمیتونه روز قیامت با عبد احتجاج بکنه. و فلله الحجة البالغة، تمام نخواهد شد. لذاست که ائمه و ورقیتون و تراجمتن لوحیه، که ائمه به تعبیر اون استاد ما رحمت الله علیه می فرمود به این که ائمه علیه السلام بلند بوهای کلام خداوند متعال هست. ایشون این کلام را فرمود، بنده این کلام را توضیح می دم. خوب دقت بکنید، اگر کسی در جایی نشسته برای جمعیتی داره صحبت میکنه، بلندگوی هم نصب کردن که صدای این شخص این متکلم به این جمعیت برسد، او اونجا نشسته بلندگو این طرفه، یک سینی بین این بلندگو و بین اون آقا رابطه نیست که این آقا الان آهسته هم خود بنده الان خود بنده الان دارم حرف میزنم، اون بلندگو صدای بنده رو کپش میکنه. غیر از اینه سیمی بین بنده و او، بین حرخوم بنده و اون بلندگو رابطه. خب حالا که این پیشرفت کرده سیم هم لازم نیست، این سیم غیبیه. این حلقوم امام یا نبی بلندگوی کلام خدا، این تعبیر اون بزرگه. خب و ترجمان در لغت عرب معناش اینه، مغازره بکنید که تراجمه جمعشه و تراجمه به وحیه. شما را پذیرفت برای این معنا، شما را قرار داد برای این کار و رضیه کن. و از اون طرف با بیاناتی که کردیم توحید خداوند متعال به تمام معنا در جمیع شؤون که توحید هم اقسامی داره، که این توحید کمال انسان است، یک عبد باید موحد این چنینی باشد و ائمه علیهم السلام دلیلن برای رسیدن به اینجا، اینا چه رقیکم ارکانن لتوحیده. و اونها هستند که راه عبودیت را نشون میدن که همون کمال است، که تمام کمال یک روایت داره و من این روایت را ظاهرا خوندم در مباحث قبل، که امام رضا علیه السلام میفرمایند این که امیرالمؤمنین به این مقام رسیدند که افضلند از همه انبیا الا پیغمبر اکرم، این به برکت عبودیت بوده. و اعلاماً لعباده الا و انکم لا تقدرون على ذلك ولكن اعینونی به ورعین و جهاد، زحمت بکشید را بیافتید در این مسیر قدم بردارید. و اعلاماً لعباده و منارن فی بلاده، برنج از نفس شدن ائمه علیه الصلاه والسلام. بعدش همه این مطالب و شهدا علی خلقه، ائمه علیهم الصلاه والسلام و روز قیامت شاهدن بر این امت، شاهدن بر همه امت، شهدا علی خلقه. چیه اون آیه مبارکه؟ لتکونوا شهدا علی الناس، همه خلائق، و حجتا علی بلیته، همه خلائق. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.